الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف رسله أبي القاسم مصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم الأبدي على أعدائهم ومخالفيهم ومعانديهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم وولايتهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وارزقنا رؤيته واجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته والضابين عنه. اللهم لعن أول الظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. ولا جعله الله آخر الأهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني وابدأ به أولا، ثم لعن الثانية والثالث والرابع. اللهم لعن يزيد خامسا، ولعن عبيد الله بن زياد وابن مرجانه وعمر بن سعد وشمرا وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. نثار أرواح طيبه شهدای کربلا، مخصوصا مولانا علمدار کربلا قمر بن هاشم سلام الله علیه، یک صلوات مرحمت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعدائهم اجمعین یا علی. کلام در این ماده امر بود که مرحوم آقای آخون قدس الله روحه فرمود. ماده امر در جهات اربعه بحث میکنه. جهت اولا معنای کلمه امر بود، جهت ثانیه اینکه علو یا استعلا یا هر دو یا احدهما معتبره یا نه، جهت ثالثه اینکه ماده امر آیا ظهور در وجوب داره یا ظهور در وجوب نداره و معنای وجوب چیه. جهت اینا قبل از محرم تمام شد. جهت رابعه که در او به مناسبت بیشتر مباحث اعتقادی انشاءالله مطرح میشه، این است که آقای آخون می‌فرماید این طلبی که ما گفتیم معنای ماده امره طلب حقیقی نیست، طلب انشائی. خب سه تا کلمه هست: امر، طلب حقیقی، طلب انشائی، اراده انشائی، اراده حقیقی. مرحوم آقای آخوند رحمت الله علیه می فرماید معنای ماده امر طلب انشائیه و طلب انشائی به حمل شایع طلب نیست. مفهوم طلبه، طلب حقیقی عین ارادهیه. همونطوری که طلب دو قسم داره، طلب حقیقی، طلب انشائی، اراده هم دو قسم داره، اراده انشائی، اراده حقیقی. طلب انشائی عین اراده انشائیه، طلب حقیقی عین اراده حقیقیه. می‌فرماید از این توضیحی که ما دادیم معلوم میشه که بعضی ها مثل محقق خونساری رحمت الله علیه یا مثل آقا مرحوم سید مرحوم شیخ محمد تقی اصفهانی صاحب هدایت المسترشدین که فرمودن طلب غیر از اراده هست، این اشتباهش روشن شد. چطور؟ چون وجه این که اینا تخیل کردن طلب غیر از اراده هست به خاطر اینه که طلب منصرف است به طلب انشائی، اراده منصرف است به اراده حقیقی. اینا اومدن طلب انشائی را با اراده حقیقی سنجیدن. خب معلومه که طلب انشائی غیر از اراده حقیقیه. بعدم شاهد آوردن گفتن دلیل بر این که طلب غیر از ارادهیه و معنای ماده امر اراده نیست این است که در مواردی امر هست، طلب هست، ولی اراده نیست. مثل اوامر امتحانی، اوامر امتحانی مولا طلب میکنه، امرم کرده ولی اراده نیست. خب پس آمدن طلب انشائی را که منصرفون الیه کلمه طلبه با اراده حقیقی که منصرفون الیه های لفظ اراده، اینا رو با هم سنجیدن، بعدم استشهاد کردن. آخوند رحمت الله علیه می فرماید وجه این توهم روشن شد. چون این که شما میگید در موارد اوامر امتحانی طلب هست ولی اراده نیست، کدام طلب هست؟ طلب انشائی هست یا طلب حقیقی هست؟ اراده نیست، کدام اراده نیست؟ اراده انشائی نیست یا اراده حقیقی نیست؟ خب قطعاً در موارد اوامر امتحانی همون طوری که اراده نیست حقیقتاً، طلبم حقیقتاً نیست. اونی که هست طلب انشائیه و اراده انشائی هم هست. چرا این توهم واقع شده؟ به خاطر اینکه طلب که میگن ظهور داره در طلب، ظهور انصرافی داره در طلب انشائی. اراده که میگن ظهور داره، ظهور انصرافی داره در اراده حقیقی. وقتی میخوان مقایسه بکنن طلب انشائی را مقایسه میکنن با اراده حقیقی. خب هیچ کس نیامده بگه طلب انشائی عین اراده حقیقیه، کسی ادعا نکرده. هیچ کس نیامده بگه ماده امر معناش طلب حقیقیه. اگر اینطوری که آخوند رحمت الله علیه می فرماید ما مشی بکنیم که معنای ماده امر طلب انشائیه و لفظ طلب منصرف است به طلب انشائی، لفظ اراده منصرف است به اراده حقیقی،
ما که داریم میگیم معنای ماده امر طلبه و عین اراده، یعنی طلب انشائی با اراده انشائی. لذا میفرماید اراده با طلب متحدان مفهومن مصداقن و خارجن، منتها طلب انشائی با اراده انشائی، طلب حقیقی با اراده حقیقی. بله معنای ماده امر طلب حقیقی نیست و شاهد علی ذلک این که موارد امر یقینا هست ولی طلب نیست، اراده نیست، مثل اوامر امتحانی. اگر به این نکته اینا متوجه می شدن نزاع مرتفع می شد. پس اینایی که آمدن گفتن اراده با طلب تغایر داره به حساب، این نزاع نزاع لفظیه، به خاطر که محل نزاع گم شده. اگر طلب انشائی با اراده انشائی سنجیده بشه، طلب حقیقی با اراده حقیقی سنجیده بشه، این نزاع مرتفع میشه. این ما حاصل فرمایش مرحوم آقای آخوند قدس الله روحه در این بحث. خب ما انشاءالله باید در دو مقام بحث بکنیم. مقام اول این است که طلب چیه؟ اراده چیه؟ طلب انشائی چیه؟ اراده انشائی چیه؟ آیا اینا تغایر دارن؟ اتحاد دارن؟ یا نه؟ نه اصلا متحدن که آخوند می فرماید. مقام دومم انشاءالله مسئله جبر و اختیار و تفویض و عقاب و این هاست. خب ما قبل از آنی که ببینیم آیا طلب معناش با اراده تغایر داره یا نه، باید ببینیم اراده آیا حقیقتش چیه. اراده دو تا معنا براش شده. یک معنا معنایی است که فلاسفه براش کردن، یک معنا معنایی است که متکلمین براش کردن. بنابر مسلک فلاسفه اراده را صفت ذات گرفتن، مثل علم خداوند سبحان، مثل قدرت خداوند سبحان. و اراده خداوند سبحان قدیم. متکلمین اراده را صفت فعل گرفتن و حادث. خداوند سبحان کان ولم یرد ثم اراد. خب اینایی که اراده را صفت ذات گرفتن، اینا چی معنا کردن؟ گفتن اراده علم خداوند سبحان به صلاح فعل. علم به صلاح این فعل میشه اراده. مرحوم آقای ایروانی رحمت الله علیه، شاید بقیه فلاسفه هم قطعا همینطوره، که فرمودن مطلق علم به صلاح فعل نیست. علم به صلاح فعل به شرط این که مانع از تأثیر نباشه، مانعی وجود نداشته باشه. علم به صلاح فعل به شرط عدم مانع از تأثیر، این میشه اراده. و این اراده صفت ذات، و این اراده‌ای که صفت ذات داره، صفت ذات دیگه، این به حساب نمیتونه مقدمات داشته باشه. اگر کسی اراده را معنا بکنه، تصور فعل، تصدیق به فائده، شوق الالفعل، شوق مؤکد میشه، محرک عضلات عبد میشه، اینا دیگه معنا نداره که ارزم به حضور شما در ارادهی که صفت ذاته، ما بگیم این اراده متوقف بر این مقدمات. اگر کسی بگه حالا نه، اراده صفت ذاته، متوقف بر این مقدمات هم هست، این مقدمات هم خودش صفت ذاته. خداوند سبحان تصور میکنه، تصدیق میکنه و این. خب وقتی که ما عرضم به حضور شما گفتیم اراده علم به صلاح عبده، اصلا معنا داره که بگیم خداوند سبحان رتبتن اول تصور میکنه بعد علم پیدا میکنه؟ چون علم خداوند سبحان با وجود خداوند سبحان حتی تغایر رتبی نداره، مثل علت معلول نیست که بگیم وجودش علت علمشه. نه، غلطه. وجودش عین علمشه، اصلا تغایر رتبی نداره. لذا نمیدانم چطور مرحوم آقای آخوند رحمت الله علیه و دیگرانی که اراده را صفت ذات گرفتن باز متوقف بر این مقدمات کرد. خب
یعنی با جهل
نه،
نیاز به علم نداره.
نمیگم نیاز به اون مقدمات را نمیخواد، تصور و تصدیق به فایده و شوق اکید و اینا نمیخواد، اون دیگه خودش هم رای ذات هست. رتبتن هم غلطه. کسی عرض کردم معنا نداره که بگیم خداوند سبحان وجودش مقدم است رتبتن بر علمش، این غلطه. چرا؟ چون وجودش عین علمشه، ترکیب که در او راه نداره. وقتی
اول همه چیزو میدونه به صرف
این بحثایی که شما الان میفرمایید، این بایستی صبر بکنید من توضیح بدم، اون وقت شما اشکال بکنید، و الا این بحثا بحثایی است که همین طوریش به حساب کمر شکنه. باز اگر وسط اشکالم بشه که دیگه آقای خاتمی والمعطل. ببین، علم خداوند سبحان به صلاح عبد علت فعله، مگر جای مانع وجود داشته باشه؟ خب لذا میگن که خداوند سبحان همونطوری که خودش قدیم زمانیست، همینطور فعلش هم قدیم زمانیست، مخلوقش هم قدیم زمانیست. منتها مخلوقات دو قسمن، یه مخلوقاتی هست که مانع وجود داره، یه مخلوقاتی هست که نه، مانع وجود نداره. مثلا فرض کن تو یک ساختمانی میخوان سقف بذارن، خداوند سبحان بفرماید من الان میخوام سقف بذارم، نه، این مانع وجود داره، باید دیوارش بچینه. لذا عالم ماده حادثه، چون این مثل سقف مانع وجود داره. عالم ارزم به حضور شما مجردات نه، مثل آجوری است که میخواد رو زمین بذاره، اولین آجور صلاح هست موجود میشه. مجرد علم به صلاح عبد نیست، علم به صلاح عبدی که ارزم به حضور شما چیز نداره، مانع نباشه. هر وقت مانع باشه این اراده نیست، اراده علم خاصه. خب این عرضم به حضور شما طبق مسلک فلاسفه ای، مسلک متکلمین اینه که نه، اراده مشیت الهیه، اختیار خداوند سبحانه، قدیم نیست، غیر از علمم هست. خداوند سبحان یک موجودی را دوست نداره خلق بکنه، ولو همه چی موجوده، همه چی موجوده، ولی نمیخواد خلق بکنه، میخواد در روز دیگه خلق بکنه، اختیار با خودش. این مسلک متکلمین. خب بنابر مسلک فلاسفه که اراده علم به صلاح عبد و عرضم به حضور شما مانع وجود نداشته باشه، این بخواد واضح بشه، ما عرض ما این است که اصلا طبق این معنایی که شما کردید مانع معنا نداره. چرا؟ چون مانع چیه؟ آیا اون مانع خودش مخلوق الهی هست یا مخلوق الهی نیست؟ اگر مخلوق الهی هست، خب یا صلاح هست که او را برطرف بکنه یا صلاح نیست که او را برطرف بکنه. اگر صلاح هست که او را برطرف بکنه، برای چی بس برطرف نمی کنه؟ شما که میگید علم به صلاح فعل بدون مانع علت تامه برای خداوند سبحان، خب چرا این مانع را با اینکه صلاح هست برطرف نمی کنه؟ اگر بگید نه صلاح نیست، خب اون صلاح نیست، خود اون عدم صلاح هم باز امر تکوینیه، مصالح امر تکوینیه، اون عدم صلاح را چرا از بین نمی بره؟ اون عدم صلاح را چرا از بین نمیبره؟ مثلا میگن آقا الان مصلحت نیست ایشون ماست بخوره چون سرماخوردهه. خب آیا صلاح هست که سرماخوردگی رو خداوند سبحان از بین ببره یا نه؟ از بین ببره. اگر صلاح نیست چیه اون؟ اون باز یه امر تکوینیه، اون چرا از بین نمیبره؟ اگر بگید نه اصلا صلاح ربطی به مانع نداره، الان صلاح نیست، الان صلاح نیست، خیلی الان صلاح نیست، لذا چون صلاح نیست اراده نمی کنه. میگیم خب در مجردات هم همینطوره، الان صلاح نیست لذا اراده نمی کنه. میگه یعنی چی صلاح نیست؟ میگیم اونجا یعنی چی صلاح نیست، و همون دلیلی که اونجا یعنی چی اینجا همونطور. پس ببین چه عرض میکنم، علم به صلاح عبد مع عدم وجود مانع، خب نقل کلام در مانع میکنیم، این مانع قطعا یه امر تکوینیه، این امر تکوینی آیا خداوند سبحان صلاح میدونه برطرف بکنه یا صلاح نمیدونه برطرف بکنه، مانع هست یا مانع نیست؟ اگر مانع نیست، خب چرا برطرف نمی کنه؟ اگر می فرمایید نه مانع نیست ولی صلاح نیست برطرف بکنه، بگیم خب در ابتدای امرم مانع نیست ولی صلاح نیست خداوند سبحان خلق بکنه، خدا حق صلاح نیست. میگه یعنی چه؟ میگه بخیله. میگه اونجا بخیله، هرچی اونجا میگید، اگر اونجا بخیله اینجا هم بخیله، مثلا اگر اونجا بخیل نیست اینجا هم بخیل نیست. اگر بگید نه اون مانع باز خودش صلاح هست برطرف بشه، یه مانعی از برطرف شدنش هست، خب باز نقل کلام در اون میکنیم که برای چی اون مانعی که مانع از برطرف شدن این مانعه، او یا صلاح هست یا صلاح نیست. شما نمیتونید این تسلسل را حل بکنید مگر یکی از دو راه را برید، یا این که بگید نه، خداوند سبحان ممکنه هیچ مانعی هم نباشه ولی صلاح نیست فعلا خلق بکنه، یا نه صلاح هم هست به میل خودش خلق نمیکنه، یا نه یک موانعی هست که از حیطه قدرت خداوند سبحان خارج است، جیرو بالله اونا دیگه باید منتظر بمونه، دست خودش نیست. خب هر کدام از این ها رو شما بگید این مبنای شما به هم میخوره. سومیش که کفره، اون اولی و دومی هم که خب پس اراده صفت ذات نیست، اراده صفت ذات نیست. بنابراین کسی که بیاد بگه اراده صفت ذاته، این قطعا گیر میکنه. لذا فکر نمی کنم این شبهه‌ای که عرض کردم، بعید میدونم کسی این شبهه را حل کرده باشه. بعضی ها به خاطر این شبهه آمدن از فلاسفه گفتن آقا اراده تقریبا مثل دو پله داره، یه پله صفت ذاته، یه پله صفت فعل، ولی این صفت فعل تراوش میکنه از اون صفت ذات. خب اینم باز الکلام الکلام، اگر اون صفت ذات هست چرا این تراوش نمیکنه؟ یا باید این وسط یه چیزی در اختیار خداوند سبحان باشه، یا باید یه چیزی نستجیر بالله خارج از قدرت خداوند سبحان باشه. میگم سوال میکنم، سوال نه سوال میکنم، اونها صلاح هست برطرف بشه یا صلاح نیست برطرف بشه، و چطور بعد از یک سال برطرف میشه موجود میشه؟ آخه در مجموعه نظام احسن سوال میکنم، مثلا میگن وجود ماده قدیم زمانی نیست، خب اونجا مانع وجود داشته، بعد از یک سال دو سال صد سال هزار سال مانع از بین رفته، خب این مانعی که این وسط بوده صلاح بوده برطرف بشه یا نه در یک سال دو سال صد سال؟ میگم علت معلول دست خودشه یا نه؟ ببین بنده میگم آقا من علت معلول میذارم، بخاری رو میذارم، میگه خیلی خوب این بخاری رو برای چی این وسط گذاشتی شما که بعد میخوا برسی به اون؟ چرا تو مستقیم نمیری به اون؟ یا باید بگم نمیتونم، یا باید بگم صلاح نیست، یا باید بگم، یعنی اینی که عرض میکنم این در واقع من نمیخوام بگم اشکال دارم، من میخوام بگم اصلا این حرف قابل تصور نیست، صحبت اشکال نیست، چون اشکال به مباحث علمی گرفته میشه. کسی که بگه اراده صفت ذاته، این اصلا قابل تصور نیست که یعنی چه، مگر اینکه چرا بگه آقا اراده صفت ذاته و همه چی هم قدیمه. خب همه چی قدیمه، از این آقای فیلسوف سوال میکنیم متولد چندی؟ متولد 1302. به خود برای چی 1302؟ تو باید متولد قدیم میبودی، 1302 از کجا آمده؟ میگه با من بعد من برای چی بعد به دنیا آمده؟ یعنی چه؟ میگه خب علتهایی داشته. میگه نه علتها باید از قبل درست میشد، دیگه اصلا معنا نداره که سن این اینقدر باشه او اول بیاد این بعد بیاد، اینا مسخره بازیه دیگه. اینا رو من دارم نقض به اینا میکنم، شما میگید که مجردات، من دارم نقض میکنم، میگم شما که در مجردات قبول کردید، در مواد هم قبول، من دارم کلام فلاسفه رو توضیح میدم، میگه قبول کردید شما اینجا نشست. بله اولا فلاسفه قائل به وحدت وجود نشدن، وحدت وجود مال عرفاست، مال مسلک ملا صدراست، تشکیک مفهومی را که همه قبول دارن، تشکیک در مصداق، اون مال فقط ملا صدراست. اراده صفت ذاته که ربطی به فلاسفه که همشون وحدت وجودی نیستن، که این وحدت وجود مال ملا صدراست. خب این عرضم به حضور شما در ما نحن فی، پس اراده نمیتونه صفت ذات باشه. اما این فرمایش متکلمین که اراده صفت فعله، خب این اشکالایی که ما بر چیز وارد کردیم، بر فلاسفه عرض کردیم، این بر متکلمین وارد نیست. فقط یه مطلب را باید متکلمین بپذیرن، شکل میپذیرن که خداوند سبحان ولو ممکن صلاح در فعل عبد در یک کاری باشه، ولی اون کار را انجام نده. یعنی اگر از خداوند سبحان بپرسی که آیا الان صلاح هست فلانی پولدار بشه؟ بله. خب چرا پولدار نمیشه؟ نمیخوام. اگر بگیم هر جایی که صلاح هست خداوند سبحان باید اون فعل را ایجاد بکنه، اینم در واقع همون مسلک فلاسفه‌ایه، چون به خاطر اینکه اگه صلاح نیست باید بگیم چرا صلاح نبود، اون عدم صلاح چیه. لذا اگر کسی بخواد اراده را، فرق نمی کنه چه در خداوند سبحان چه در انسان در ممکن الوجود، توجیه بکنه که بتونه این مخلوقات را و معلولات را و نظام هستی را توجیه بکنه، این قطعاً باید بپذیره که اراده صفت فعل است و این طور نیست که هر جا مصلحت باشد باید او این کار را انجام بده. اونی که از حکیم قبیحه کار برخلاف مصلحته، نه این که کار بر وفق مصلحت. چرا حکیم علی الاطلاق باشه؟ حکیم دیگه علی الاطلاق و غیر علی الاطلاق نداره. اگه الان بنده صلاح هست که ساعت 12 مباحثه بکنم، میگم صلاح هست ولی نمیکنم. چرا؟ میلم میخواد، دلم میخواد. بابا خداوند سبحان دل بخواهیه؟ خب بله دلش میخواد. میگن آقا بخل میشه؟ خب بخل بشه. اون بخلی که ما میگیم قبیحه، اون بخل به معنای اینه که یک کاری اگر ضرورت داشته باشه، ضرورت غیر از صلاحه. یه وقت ممکنه ضرورت داشته باشه، مثل بعثت انبیا مثلا، او باید انجام بود، ولی یه وقت هست نه یک کاری ضرورت نداره، مصلحت داره. خوبه الان اگر بنده برم به حرم حضرت معصومه سلام الله علیها به زیارت بده، نه آقا کار داری، نه آقا مشکل داری، نه کمردرد داری، نه چرا نمیری حرم؟ عشقم آقا خداوند سبحانه عشقشه، نمیخواد بره، نمیخواد کار انجام بده. اگر غیر از این هر کس هر حرفی بزنه، این در واقع همون لبش برمیگرده به همون کلام فلاسفه، لفظ عوض کرده. من فعلا به دو تا مطلب خلط نکنید، ما فعلا داریم نزاع رو بررسی میکنیم که چه مطلبی به بنبست میرسه چه مطلبی به بنبست نمیرسه. ما الان در مقام بیانه این نیستیم که عرضم به حضور شما، ولی این کس این تالیف و صدا هست. لذا اگر بخواد یک متکلمی درست حرف بزنه، که مرحوم آقای خویی و شیخون الاستاد و فکر میکنم تقریبا همه علمای که با به حساب معارف اهل البیت علیهم السلام آشنا هستند، ان الله شاء شاء، مگر اون عرضم به حضور شما اون آیه شریفه چی داره که خداوند سبحان اگر میخواست همه اهل قرا ایمان بیارن میتونست، ولی اینطوری اختیار کرده. خداوند سبحان دوست داشت نظامی را خلق بکنه که در این نظام امام حسین علیه السلام به شهادت برسه به این وضع، نه که امام حسین به اجبار به شهادت برسه، یعنی اینطوری. و الا میگه آقا به خاطر بقاء الدین، یعنی بقاء الدین جور دیگه نبود، جور دیگه هم بود. خداوند سبحان میتونست این تشکیلات را برای امام حسن مشربو علیه السلام انجام بده. امام حسن مشربو علیه السلام بعد چیز میشه، در اون زمان این اتفاق میافتاد. چرا نیفتاد؟ میگه مصلحت نبود. ما مثلا این چی مصلحت نبود؟ چی بود که مصلحت نبود؟ خب درست میکرد. ما باید بپذیریم که خداوند سبحان، عقلم همینه میگه، معنا اگر قرار باشه خداوند سبحان هر جایی که مصلحت باشه باید کار انجام بده، هر جایی که مصلحت نباشه کار نباید انجام بده، این چه خدایی شد دیگه؟ من اگه به جای این خدا باشم میگم آقا من این خداییم را به نیم شاهی فروختم، چه خدایی شد؟ این که خدا نیست، در واقع ماشین کوکیه، سلاح هم که دست او نیست، سلاح هم که دست او نیست، چون که دست اونه خب سلاح را ایجاد کنه. این مثل ایمانه که آقا شما رئیس جمهور باش، بله، ولی هر وقت گفتیم سلاح هستی کار انجام بدی انجام بدی، هر وقت گفتیم سلاح نیست انجام ندی، میگه من مسخره شما هم دور و پدر این کشوری که من بخوام رئیس جمهوری اینجا بود، چه رئیس جمهوری شد؟ یه وقت سلاح هم در اختیار خودم باشه بازه چیزی، سلاح هم که در اختیار من نیست. خب یا این سلاح رو خداوند سبحان ایجاد میکنه یا او ایجاد نمیکنه. اگر او ایجاد میکنه خب چرا ایجاد نکرده؟ اگر او ایجاد نکرده یعنی چی؟ میگن آقا مقتضای نظام احسن اینه، خیال میکنه نظام احسن اینه. این ببین همیشه خوب دقت کنید، مقتضای نظام احسن اینه گول نخورید. مثل یک مهندس میگه آقا مقتضای ساختمان خوب اینه، میگه آقا خود چرا شما 4 تا اتاق قرار ندادی؟ میگه عزیز من زمینی که شما داری کمه، ارزش کمه، طولش زیاده، یا شهرداری نمیذاره، یا خطرناکه، یه چیزی هست که میگه احسن اینه. و الا اگر بنده همینطور میگه احسن اینه، میگه چی احسن اینه؟ یه کسی میگه احسن اینه که شما این اصول را آهسته آهسته بگی، میگه چرا احسن اینه؟ میگه تا طلبه ها بتونن تصور بکنن، هضم بکنن. میگه خب من کاری میکنم که همینطور مثل چیز آنی، مثل عفونت آنی وارد بدنشون بشه، خب اگه در اختیار منه چرا احسن او قرار ندم؟ احسن یعنی چه؟ نظام احسن اینه یعنی چه؟ چون نظام احسن در جایی دست و پا انسان را میگیره که امکانات محدوده. مثلا بنده یه ماشین آجر دارم، خب میگم آقا احسن با این یه ماشین آجر اینه که مثلا من 2 متر دیوار ببرم بالا، چون اگه 2 متر ببرم بالا سقف زده نمیشه، بده. بله اگر ما 2 ماشین آجر میداشتیم احسن این بود که عرضم به حضور شما 3 تا. اصلا این آیه شریفه، یعنی کسی که بگه اراده صفت ذاته و صلاح هر جا باشه باید انجام بده، این منکر قرآنه، این منکر قرآنه. چرا؟ چون قرآن میفرماید که اگر خداوند سبحان میخواست همه مردم ایمان میآوردن، ولیکن لا یزال یختلفون. مثل ایمانه که من بگم اگر میخواستم الان کشور رو منفجر میکردم، میگن مردی که تو میتونی منفجر بونه اگر میخواستم. وقتی کسی میگه اگر میخواستم که قدرت داشت میتونست انجام بده، ولی دلش نخواست. اگر خداوند سبحان نمیتونه همه مردم رو مؤمن بکنه، خب پس این آیه یعنی چه؟
تو بحث این مسئله تو نمیبرم، وقتی هست که صلاح هست میگیم که حتما اگر صلاح هست باید طبقش انجام بده، که اگر انجام نداد قبیح مرتکب بشه.
نه هر
ما این رو نمیگیم، ولی اگر یعنی شما اینجوری معنا میکنید که اگر باز انجام نده قبیح
نیست،
ولی قبیح نیست.
بله.
ما میگیم که نه صلاح هست خدای متعال، ولی همیشه طبق این صلاح انجام میده.
چرا؟
نه
ساقبی خلط نشه، اجازه بدید دو تا مطلب. آه شما خلط نشه، خلط نشه جناب آقای جمشیدی. یه وقت هست میگیم آقا بله خداوند سبحان اگر صلاح باشه میتونه انجام نده، ولی صادق مصدق پیغمبر خدا خبر داده. یه اشکال کو ما بحث این نیست اصلا، ما اصلا بحث ما این نیست، اون میشه مقام اثبات. ما بحث ما این نیست، ما بحث ما این است که اصلا آیا خداوند سبحان میتونست خلق نکنه یا نه؟
بله؟
خب باشه خلاف مصلحت. اولا بر خلاف مصلحت عمل نکردن خلاف مصلحت نیست، بر فرضاً خلاف مصلحت باشه گفتم ضرورت، نه هر مصلحتی ضرورت. ببین الان در ولایت فقیه هم همین اختلافه، همه فقها قبول دارن که اگر جای ضرورت باشه فقیه ولایت داره، کسی منکر نیست، این اجماعیه. اون جاییش که محل اختلافه اینه که آیا به مجرد مصلحت فقیه ولایت داره یا نه مصلحت باید به حد ضرورت برسه. در خداوند سبحانم عرض ما اینه، اگر به حد ضرورت برسه او رو ما کار نداریم فعلا. ما بحث ما اینه که اگر مصلحتی باشه که به حد ضرورت نباشه آیا این واجب انجام بده یا واجب نیست. وجوب معنای نه وجوبش، یعنی وجوب عقلی، یعنی آیا خود عقل ملزم میکنه
نه.
مثل بسطا خب اونا میگن بله خب اونجوری آخه اشکال نداره بله نه خب ببین خیلی خوبه اگه اونطوری که شما میفرمایید معنا بشه خیلی خوبه، ولی دیگه شما در مقابل اونا هستی. خب همین دیگه بگنم الفیزو صاحب منظومه میگه الفیزو منهو دائمون متصلون والمستفیزو زائلون و داسرون، یعنی او نمیتونه خلق نکنه. اونی که میگه هر دم از این باغ بری میرسد تازه تر از تازه تری میرسد، یعنی اون نمیتونه خلق نکنه. اون مثل کارخانه چی کار میکنه، منتها این کارخانه که کار میکنه یه موادی تو این کارخانه ریختن، یه روز فرش قرمز میده، یه روز فرش آبی میده، یه روز فرش سبز میده، یه روز چه میدونم نخود میده، یه روز لوبیا میده. این که او دیگه او خدا نیست اصلا، او در واقع یه چیزیست که اون وقت حالا یک کسی بگه آقا اینه که شما میگی به بنبست میخوره، من فعلا عرضم اینه که اون این تالی فاسد رو داره. حالا ممکنه کسی بگه آقا این قول شما هم یه تالی فاسد داره، اونو بررسی میکنیم. این تالی فاسدش بود دیگه، این تالی فاسده دیگه. چرا دیگه؟ یعنی تالی فاسدش همینه که این عالم رو نمیشه توجیه کرد، به خاطر اینکه عالم ماده رو نمیتونیم بگیم متأخره، این تالی فاسده دیگه. نمیتونیم بگیم آقا شما 30 سالته، نمیتونیم بگیم اصلا شما مردی، اصلا برای چی کسی بمیره؟ یعنی چی کسی بمیره؟ میگه دیگه صلاح نیست زنده باشه. میگه چرا صلاح نیست زنده باشه؟ چیه؟ چی شده؟ از دیروز تا امروز چی شده؟ علتی میگه آقا یه چی دیگه، چرا خدا از بین نبرد؟ اون برای چی از بین نبرد؟ ببین خداوند سبحان یک جایی را باید ما قبول بکنیم که اونجا را به میل خودش بوده. مثل این میمانه که بنده به میل خودم میگم این فرش را از این ور بندازید، بله وقتی که این فرش را از این ور بندازید دیگه فرش دوم چیه؟ باید کجکی بخوره، ولی این دست منه، میتونستم فرش اول تغییر بدم. اگر فرش را اول تغییر نمیدادم جور دیگه میشد. آیات قرآن هم همینه. حالا این ارزم به حضور شما، لذا اینطور نیست که هر چی که صلاح بنده باشه خداوند سبحان به اون میده، نه، بعضی‌ها رو خداوند سبحان نمیده، بعضی‌ها را استعداد بهشون میده، بعضی‌ها رو نمیده. میگه آقا مگر چی بود این صلاح نبود؟ میگه چرا نخواستم؟ یک استادی دو نمره به یه نفر ارفاق میکنه، به یه نفر ارفاق نمیکنه. بله اونی که جلوش میگیرن چون میگن توی استاد همه کاره نیستی، تحت یه چارچوبی، لذا تحت یه چارچوبی مؤاخذش میکنن. ما در صورتی میتونیم نستجیر رو بالله خداوند سبحانه مؤاخذه بکنیم که یک چارچوبی قبلش در نظر بگیریم، ولی اگه قرار باشه چارچوب را او درست میکنه ما نمیتونیم بگیم، میگه آقای چارچوب من اینطور تغییر میدم. بله بعد از آنی که انسان را به این شکل آفرید، پیغمبر مصلحتش اینه که از جنس بشر باشه، ولی اگه انسان را به شکل ملک میآفرید، خب پیغمبر گرامی است از جنس ملک. این اختیار در خداوند سبحان، این اراده در خداوند سبحان، به این معنا اگر بگیریم کار تمامه که اختیار مشیت الهی است، طرف فعل یا ترک، و اونم ولو مصلحت داشته باشه میتونه انجام بده میتونه انجام نده. اینطور نیست که هر جا مصلحت باشه باید انجام بده. این
ظاهر مصلحت اصولی اصولی با مصلحت فلسفی این مقدار حس می‌کنم فرق داره. مصلحت فلسفی که میگم مصلحت دقیقاً مساوی با ضرورت همون نظام فقه، یعنی جایی نیستش که ما مصلحت داشته باشیم ضرورت نداشته باشه توی فلسفه.
خب اون وقت سوال میکنیم که چه ضرورتی بود که اگر ما نفهمیم، اجازه بدید اگر ما نفهمیم چطور میتونیم بگیم عالم قدیمه؟ چون ما روایت که نداریم، اینا به حکم عقل میگن. اگر ما نفهمیم چطور میتونیم حکم بکنیم که مجردات قدیمه؟ خب پس باید ما بفهمیم، اگر نفهمیم که حکم بکنیم، ما باید بفهمیم، و الا اگه نفهمیم مثل ایمانه که بگه آقا بارون میاد، میگه آقا ضرورت داره، میگه خواست کجا میگه ضرورت داره، میگه ما لازم نیست بدونیم، میگه مشکل نداره، ولی شما الان میگه اینجا خیسه چون بارون میاد. خب اگه شما ضرورت رو تشخیص ندادی چطور میگی بارون میاد که میگی اینجا خیسه؟ ببین نه از همینجا رو مجردت کجا باید بفهمی؟ چه میدونیم ضرورت داشته؟ نشد مانع غیر از ضرورته، نشد مانع، نه میگه هر جا مانع نبود ضرورته. چرا؟ کی گفته هر جا مانع نباشه ضرورته؟ خب میگن که آقا میگن که منم میدنم میگن، خب منظورشون اینه که این ادعاست. اونا چون اونا ضرورت که میگن، یعنی میگن برای خداوند سبحان ضرورت داره، نه اینکه که در عبد اینطور نیست. این حرف سر اینه که اون ضرورت را ما از کجا با قمزه این از خداوند سبحان احراز بکنیم تا خداوند سبحان او را انجام بده. صلی الله علی محمد و آله الطاهر. سلام.